بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه اول آذر ماه 1380 خورشیدی و 22 نوامبر 2001 میلادی است. امروز همچنین آخرین پنجشنبه ماه نوامبر است، روزی که آمریکایی‌ها در آن عید شکرگزاری خود را برپا می‌کنند. این روز را جورج واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ 3 اکتبر سال 1789 و در شهر نیویورک برای شکرگزاری از خداوند به پاس همه نعمت‌های طبیعی و حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی که به ملت آمریکا عطا کرد تعیین نمود و از آن پس مردم آمریکا در آخرین پنجشنبه ماه نوامبر در جمع‌های خانوادگی گرد می‌آیند و با خوردن غذای مخصوص این روز این نعمت را پاس می‌دارند. و امروز من نازی عظیما همراه با گروه همکارانم در پراگ و شهرهای دیگر جهان شما را به سفری 3 ساعته به گوشه و کنار ایران و جهان میبریم و میکوشیم با رعایت اصل گردش آزاد اطلاعات آخرین خبرها و مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی روز در ایران و جهان را به صورت گزارش و تفسیر و گفتگوهای گوناگون به مدت 2 ساعت با شما در میان بگذاریم. سومین ساعت این برنامه به موضوعهای فرهنگی و اجتماعی اختصاص دارد. در برنامه امروز درباره سفر وزیران خارجه انگلستان و افغانستان به ایران و ملاقات آنان با مقامات ایرانی گزارشی داریم. همچنین از برگزاری مراسم یادبود قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در تهران گزارش می‌دهیم و به مناسبت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر برنامه‌ای خاص قتل‌های زنجیره‌ای خواهیم داشت که در آن با وکیلان و اعضای خانواده‌های قربانیان گفتگو شده است. در گزارشی دیگر نیز شما را از وضعیت عباس امیرانتظام، سابقه دارترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی آگاه می‌کنیم. رد شدن طرح اصلاحیه قانون چک در مجلس و ادای سوگند دانشجویان در مبارزه با راندخاری مباحث اقتصادی امروز را تشکیل می‌دهند. در گزارش‌های مربوط به افغانستان شما را در جریان آخرین خبرهای مربوط به افغانستان و به ویژه شهر قندوز می‌گذاریم، از کنفرانس رهبران قومی و سیاسی افغان در بن می‌گوییم و از فعالیت‌های سیاسی زنان افغان گزارش می‌دهیم و به موضع کشورهای عربی درباره افغانستان می‌پردازیم و گزارش‌ها و گفتگوهای دیگر بخش‌های دیگر برنامه امروز رادیو آزادی را تشکیل می‌دهند. اما پیش از آن که همراه با شما به آنها بپردازیم، چکیده آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را می‌شنویم از بهمن باستانی.
وزیر خارجه بریتانیا در تهران پس از مذاکره با همتای ایرانی خود در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و با رئیس کمیسیون ویژه مجلس در زمینه مسائل افغانستان گفتگو کرد. سرنوشت قندوز، تنها شهر تحت کنترل طالبان در شمال افغانستان، همچنان نامعلوم است.
دعا
دکتر عبدالله وزیر خارجه جبهه متحد مخالف طالبان به دنبال دیدار با وزیر خارجه انگلیس در تهران هر گونه حضور طالبان میانه رو در دولت آینده افغانستان را رد کرد. سفارتخانه طالبان در پاکستان تعطیل شد. ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان از نیروهای اتحاد شمال افغانستان خواست تا افراد طالبان را اعدام نکنند. نیروهای متحد مخالف طالبان پس از 5 روز مذاکره سرانجام پذیرفتند که 100 تن از نیروهای بریتانیا در آن کشور حضور داشته باشند. در اثر انفجار یک گلوله تانک اسرائیل در یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در نوار غزه دست کم 4 کودک فلسطینی کشته شدند. بحران سیاسی در مقدونیه با استعفای 3 عضو هیئت دولت این کشور بالا گرفت. و در ایران اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام برده شد.
عنوان آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. مشروع خبرها را در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران تا 24 دقیقه دیگر خواهیم شنید. افغانستان همچنان اولین و مهمترین خبر رسانه‌های خبری جهان است. ما نیز برنامه امروز را با گزارش‌هایی درباره افغانستان آغاز می‌کنیم. نخست به مروری بر آخرین تحولات در افغانستان تا این ساعت می‌پردازیم. گلناز اسفندیاری و آخرین تحولات در افغانستان.
تازه‌ترین گزارش‌ها از افغانستان حاکی از آن است که مذاکرات میان فرماندهان نیروهای طالبان مستقر در قندوز و فرماندهان جبهه متحد هنوز به نتیجه نرسیده است و نیروهای طالبان خود را تسلیم نکردند. در همین حال امروز پنجشنبه بمباران مواضع طالبان در اطراف قندوز، آخرین پایگاه طالبان در شمال افغانستان توسط جنگنده‌های آمریکایی ادامه یافت و نیروهای جبهه متحد نیز به سوی قندوز پیشروی کردند. یونس قانونی وزیر کشور دولت برهان الدین ربانی به خبرگزاری رویتر گفته است که جبهه متحد تلاش کرده است با مذاکره نیروهای طالبان را وادار به تسلیم کند، اما به علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات جبهه متحد پیشروی به سوی قندوز را آغاز کرده و انتظار می‌رود که تا روز جمعه قندوز را به تصرف خود درآورد. مذاکرات میان فرماندهان نیروهای طالبان مستقر در قندوز و فرماندهان جبهه متحد از روز چهارشنبه در شهر مزار شریف آغاز شد. نیروهای جبهه متحد به نیروهای طالبان 24 ساعت فرصت داده بودند تا خود را تسلیم کنند. ساعتی پیش ژنرال عتیق الله بریالی، معاون ژنرال فهیم، وزیر دفاع دولت ربانی در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی درباره آخرین وضعیت شهر قندوز توضیح داد.
فعلا وضعیت در قندوز آرام است و مذاکرات ما بین نماینده ما و نماینده طالبان جریان دارد. طالبان پافشاری میکنند که ما از طالبان خارجی را تسلیم نمیکنیم و خود ما حاضر هستیم به تسلیم دادن اسلحه به شرط از اینکه تضمین شود برای حیات ما که ما از این مسیر عبور بکنیم بریم به ولایات مربوطه ما. و اما در مورد طالبان خارجی فکرشان نیست که اونا رو نمیخواهند تسلیم بدن و ما گفت مشخص واضح اول آخر مهمیز برای زنان که شما باید طالبان خارجی را تسلیم بکنید به دولت.
در شهر قندوز حدود 20,000 جنگجوی طالبان قرار دارند که حدود 3,000 تن از آنان را خارجی ها تشکیل می دهند. ژنرال عتیق الله بریالی، معاون ژنرال فهیم به رادیو آزادی گفت که با جنگجویان خارجی طالبان همچون اسرای جنگی برخورد خواهد شد.
به خاطر دهشت افکنی و به خاطر جنگ و دشمنی و آتش برافروزی اینا در کشور ما آمدیم. ما اینا رو به بانوان اسیرهای جنگی با اینا پیش آمده رو میکنیم که در خور اسیر جنگی است. اینا ما از اینا تقاضا کردیم که اینا رو بانوان اسیرهای جنگی تسلیم به ما باید بکنیم.
امروز پنجشنبه در نزدیکی روستای میدان شهر در حدود 30 کیلومتری شهر کابل نبردهای سنگینی میان نیروهای جبهه متحد و طالبان در گرفت. رپه متحد اعلام کرده است که تلاش می کند حدود 800 جنگجوی طالبان و 400 خارجی که در بلندی های اطراف روستای میدان شهر مستقر شدند را از کمینگاه های خود خارج کند. در همین حال در حالی که وضعیت قندوز همچنان نامعلوم است، یک سخنگوی طالبان اعلام کرده است که نیروهای طالبان هیچگاه قندهار مقر طالبان در جنوب افغانستان را تسلیم نخواهند کرد. روز پنجشنبه مقامات طالبان به 50 خبرنگار غربی که در یکی از مناطق تحت کنترل طالبان در نزدیکی قندهار قرار دارند 2 ساعت فرصت دادند تا منطقه را ترک کنند. مقامات طالبان اعلام کردند که نمی توانند امنیت خبرنگاران خارجی را تضمین کنند. از سوی دیگر روز پنجشنبه جبهه متحد گزارش رادیو ایران مبنی بر کشته شدن 3 خبرنگار در افغانستان را تایید کرد. رادیو جمهوری اسلامی ایران گزارش داده بود که این 3 خبرنگار در نزدیکی جلال آباد کشته شدند. نام و ملیت این 3 خبرنگار هنوز اعلام نشده است. روز دوشنبه نیز یک فیلمبردار استرالیایی، یک عکاس افغانی، یک روزنامه‌نگار ایتالیایی و یک اسپانیایی در افغانستان کشته شدند.
به سبب اهمیتی که همکنون شهر قندوز به عنوان آخرین پایگاه طالبان در شمال افغانستان دارد، همکارم جان خاکزاد می‌کوشد با نیروهای متحد شمال در منطقه قندوز ارتباط برقرار کند که به محض آماده شدن این گزارش شما را در جریان آن خواهیم گذاشت. اما اکنون آخرین تحولات در بحران میان فلسطین و اسرائیل را بررسی می‌کنیم. امروز بر اثر انفجار یک گلوله تانک در غزه 5 دانش آموز فلسطینی کشته شدند. از سوی دیگر نیروهای ویژه اسرائیل دفتر ویژه اطلاعات و امنیت دولت خودگردان فلسطین را در شرق بیت المقدس بستند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه و آخرین تحولات در بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل.
در حالی که واشنگتن اعلام کرده است تلاش‌های خود را برای پایان دادن به بحران جاری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل از سر می‌گیرد، بامداد پنجشنبه 5 دانش آموز فلسطینی در غزه در اثر انفجار یک گلوله تانک کشته شدند. دولت خودگردان فلسطینی می‌گوید این گلوله تانک پیش از این از سوی یکی از تانک‌های اسرائیلی شلیک شده بود، اما به موقع عمل نکرده و سرانجام باعث قتل 5 دانش آموز مذکور گردید. منابع اسرائیلی در مقابل این اتهام تأکید کردند که تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کردند. دورتر از غزه در نزدیکی رام الله در کرانه باختری رود اردن نیروهای ویژه اسرائیلی 6 عضو دیگر سازمان فلسطینی جهاد اسلامی را بازداشت کردند. این افراد از سوی اسرائیل متهم به اقدامات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی شدند. در کرانه باختری رود اردن همچنین درگیری‌های مسلحانه پراکنده میان فلسطینی‌ها و نیروهای نظامی اسرائیل بیش از 5 مجروح در میان فلسطینی‌ها بر جای گذاشت و در شرق بیت المقدس اسرائیل دفتر ویژه اطلاعات و امنیت دولت فلسطینی را در بامداد روز پنجشنبه بست. این همه در حالی است که قرار است روز یکشنبه آینده آنتونی زینی مشاور ویژه کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه وارد منطقه گردد. آنتونی زینی که به تازگی به این سمت برگزیده شده است قرار است با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی و احتمالاً با رهبران سوریه، مصر و اردن نیز در سفر خاورمیانه‌ای خود دیدار کند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در اظهارات روز سه‌شنبه گذشته خود تأکید ورزیده بود که آمریکا در اثرگیری تلاش‌های خود برای پایان دادن به بحران خاورمیانه به اقدامات تازه‌ای در این زمینه دست خواهد زد. ورود آنتونی زینی به منطقه از سوی ناظران از جمله اقدامات تازه‌ی واشنگتن در دور جدید تلاش‌های خود برای حل مسئله خاورمیانه تلقی شده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
پس از آخرین تحولات میان فلسطین و اسرائیل به افغانستان و گزارش‌های مربوط به آن باز می‌گردیم. نخست گزارشی درباره زنان افغانی. به دعوت خانم اما بونینو، کمیسر سابق اتحادیه اروپا و رهبر حزب رادیکال ایتالیا، روز اول دسامبر از امسال به روز جهانی حمایت از حقوق زنان افغان تبدیل خواهد شد. در این روز فعالان حقوق زنان در سراسر جهان به اعتصاب قضای یک روزه‌ای دست خواهند زد. خانم بونینو و یکی از رهبران جنبش زنان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این کارزار توضیح می‌دهند. در گزارش احمد رفعت از روم.
اول دسامبر در روم و سایر شهرهای مهم اروپا فعالین حقوق زنان و کلیه کسانی که می‌خواهند با زنان افغانستان اظهار همدردی و پشتیبانی کنند، به دعوت خانم اما بونینو، کمیسار سابق اروپا و رهبر حزب رادیکال ایتالیا، به مدت 24 ساعت دست به اعتصاب قضا خواهند زد. در اولین روز اعلام این کارزار تبلیغاتی در دفاع از حقوق زنان افغانستان، بیش از 1500 نفر حمایت خود را از این اعتصاب قضای یک روزه اعلام کردند. در ایتالیا 133 نماینده مجلس، 53 سناتور و 62 نفر از اعضای پارلمان اروپا تا کنون آمادگی خود را برای شرکت در این اعتصاب قضا اعلام کردند. شاهزاده میرویس، یکی از فرزندان محمد ظاهرشاه و شاهزاده مصطفی، نوه پادشاه سابق افغانستان، همچون خانم ریتا لوی مونتالچینی، برنده جایزه نوبل فیزیک، از جمله دیگر پشتیبانان این کارزار هستند. خانم اما بونینو در گفتگوی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در رابطه با اعتصاب قضای اول دسامبر میگوید: خانم بونینو میگوید این اعتصاب قضا کاملا سیاسی است و به هیچ وجه نباید آن را بشر دوستانه و یا حقوق بشری دانست. هدف ما حمایت از حقوق سیاسی زنان افغانستان است، زیرا معتقدیم که با سقوط کابل و اشغال آن از سوی اتحاد شمال خطر آن می رود که این حقوق همچنان گذشته به فراموشی سپرده شوند. قصد ما به هیچ وجه صدور فرهنگ غرب و چیزهایی از این قبیل نیست. اگر در سال 1970 میلادی در افغانستان وزرای زن در کابینه حضور داشتند، این بدان معناست که در این کشور زنان در گذشته از حقوقی برخوردار بودند که توسط نیروهای بنیادگرا در سالهای اخیر از آنها سلب شده است و بنابراین زمان آن رسیده که بار دیگر زنان افغانی حقوق از دست رفته خود را بازیابند. خانم بونینو در خاتمه اظهار امیدواری می کند که سازمان ملل و جامعه بین المللی از هر دولتی که حقوق زنان را به رسمیت نشناسد حمایت نکنند. خانم شکیبا، نماینده جمعیت انقلابی زنان افغانستان که با نام راوا شهرت دارد نیز، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نگرانی شدید زنان افغانستان از بازگشت مجاهدین اتحاد شمال به کابل را ابراز می دارد.
مسئله را که شما بگویم که ما دولت ربانی را، عزب ربانی را از جمله مسعود بنیادگرا می دانیم. یعنی از جمله او افکار بنیادگرا دارد. این نمی تواند که دولت دموکراتیک در افغانستان داره. امروز این چیزی که از دموکراسی گپ می زنه، از حقوق زن گپ می زنه، فقط یک اکت است که می تواند. فقط می خواهد داره دنیا بفهمانه که طالبا سیاستن، طالبا جاهل هستن، ولی من از دموکراسی گپ می دانم. در حالی که در واقعیت شیر قم نیست. قد اونا طالبای با نکتایی و با دریشیستن. و طالبا با ریش و با لونگی هستند. فقط تفاوتشان دلید. ولی از لحاظ ماهوی اینا فرق ندارند. و اینا تای حاکمیت خود از سال 92 تا 96 هیچ کسی نمیتونه که جنایات زنا را انکار کنه. اینا جنایات مثل تجاوز به زنا، اختطاف دخترا، سور، چپاول، جنگای که در درون شهر کابل کردن. شهر کابل که ویران کردن، اینا ویران کردن. اینا جنایات بیشمار را مخصوصا مقابل زنان اینا مرتکب شدن و مردم ما هرگز را فراموش نمی کنن.
در پاسخ به خواستهای زنان افغانستان و فشارهای افکار عمومی بین المللی، دفتر پادشاه سابق افغانستان چهارشنبه صبح در روم اعلام کرد که خانمها رونا منصوری، فرزند محمد یوسف نخست وزیر سابق افغانستان، و سیما والی از فعالین حقوق زنان ساکن آمریکا در هیئتی که برای گفتگو در مورد آینده افغانستان از سوی محمد ظاهر شاه به بن فرستاده خواهد شد حضور خواهند داشت. جبهه شمال نیز گویا قصد دارد خانم آمنه فاضلی رهبر انجمن اسلامی زنان افغانستان را به کنفرانس سازمان ملل متحد که دوشنبه آینده در پایتخت سابق آلمان آغاز به کار خواهد کرد اعزام دارد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
و گزارشی دیگر درباره افغانستان. محل برگزاری اولین نشست گروه‌های مختلف افغان برای تشکیل دولت انتقالی که کنفرانس افغانستان نامیده می شود از محل اعلام شده، یعنی برلین، به شهر بن، پایتخت سابق آلمان انتقال یافته است. مقامات آلمان دلیل این تغییر محل را برخی ملاحظات امنیتی ذکر کردند. شیرین فامیلی در این باره گزارش می دهد.
کنفرانس افغانستان را که هدف آن مذاکره درباره آینده سیاسی این کشور و تعیین هرچه سریع‌تر یک دولت انتقالی است، سازمان ملل متحد برگزار می‌کند و دولت آلمان سازماندهی این کنفرانس را در منطقه پترزبرگ در نزدیکی شهر بن به عهده گرفته است. روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در برلین تاکید کرد که آلمان خود در مذاکرات شرکت ندارد و این کنفرانس متعلق به خود افغان هاست. بدین معنا که در آن فقط نمایندگان گروه‌های مختلف افغان از جمله گروه‌های از روم، قبرس و پیشاور از خارج از افغانستان و جبهه متحد شمال از داخل افغانستان شرکت دارند. سازمان ملل متحد نیز فقط سرپرستی و نظارت بر این کنفرانس را به عهده دارد. انتظار می‌رود که حدود 50 تا 70 نفر از نمایندگان گروه‌های مختلف افغان در آن شرکت جویند. عصر روز چهارشنبه سخنگوی دولت آلمان اووه کارستن در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین ابراز امیدواری کرد که نتایج این کنفرانس که احتمال می‌رود یک هفته به طول انجامد موجب برقراری آرامش و ثبات در افغانستان شود و بازسازی ساختارهای سیاسی در این سرزمین را هرچه سریع‌تر امکان پذیر سازد. دولت آلمان تا پایان سال جاری ریاست گروهی در سازمان ملل متحد به نام گروه حمایت از افغانستان در زمینه کمک‌های بشردوستانه را به عهده دارد.
شیرین فامیلی همچنین در گفتگویی با دکتر چنگیز پهلوان، کارشناس مسائل افغانستان، به بررسی چشمانداز کنفرانس افغانستان پرداخت است و در آغاز از او درباره ترکیب نیروهای شرکت کننده در کنفرانس افغانستان می‌پرسد. چنگیز پهلوان:
محل برگزاری کنفرانس فقط یه جنبه تشریفاتی نداره، بلکه جنبه عملی هم داره. آقایونی که در سازمان ملل هستن تصورشون بر اینه که اگر این رو خارج از افغانستان برگزار کنن دستشون باز خواهد بود در دو مرحله. یکی اینه که بتوانن در واقع بیشتر کسانی رو که خودشون در نظر هم دارند شرکت بدن، و دوم یک نوع تفاهماتی رو در خارج افغانستان زودتر بهش برسن. آقایونی که در داخل افغانستان اصرار دارن، به هر حال دولت کنونی میگوید که خب ما همین کار رو بذارید در افغانستان بشه، در بین مردم افغانستان این تفاهم بشه که در آینده مردم هم در واقع این نوعی پشتیبان این عمل باشن و این توافق به عنوان یه توافق خارج از افغانستان در نظر گرفته نشه. احساس بنده این است که سازمان ملل نمیخواهد این رو بپذیره و اصرار بر همین داره که در خارج باشه. اما قبلا یک توافق ما داشتیم بین دولت مجاهدین و گروه روم، بنابراین سهم قابل توجهی به هر حال به این دو گروه داده خواهد شد. احتمالاً سازمان ملل میخواهد افراد دیگری را هم خودش که شناسایی کرده در این مورد در این نشست جا بده. صورت قطعی این به اصطلاح شرکت کنندگان هنوز روشن نیست و خب باید در نظر داشت که به میزان اینکه شرکت کنندگان واقعی باشن یا نیروی نظامی داشته باشن یا در بین مردم پشتیبانی داشته باشن، اون وقته که نشست برلین دارای اعتبار خواهد بود، وگرنه مثل نشستهای دیگر تشریفاتی خواهد شد.
همکنون بر سر نحوه یه شرکت نمایندگان اقوام مختلف به ویژه پشتونها در این مذاکرات اختلاف نظر جدی هست. به نظر شما چه راه حل‌هایی برای این مشکل وجود داره؟
از نظر تاریخی یک نکته رو باید در نظر بگیریم و اون این که یکی از عوامل کنونی بحران در افغانستان این هست که اقوام مختلف پشتون نتوانستند بر یک رهبری مشترک مورد قبول همه توافق بکنند. گروه های قومی دیگه اغلب نمایندگان نمادین و سمبولیک برای خودشون ایجاد کردن یا تشکیلاتی داشتن مثل هزاره ها، مثل برحال تاجیک ها که تونستن پیرامون اونها به توافق برسن. اما در میون پشتون ها انشعاب شدید بوده که این انشعاب هم زمینه تاریخی داره، در غرب یک جوری جلوه داده میشه که گویا پشتون ها یک واحد منسجم یک پارچه هستن، در حالی که چنین نیست. الان ببینید حاج عبدالقدیر که در جلال آباد هست، خب از رهبران برجسته پشتون برادرش آقای عبدالحق رو همه حتی نیروهای ائتلاف غرب هم موافق بودن که در افغانستان بره، خب توسط طالبان کشته شد. اما مثلا شما در بین همین مجاهدین یه شخصیت پشتون برجسته داریم مثل آقای سیاف که خب هم رهبر مذهبی هم رهبر سیاسی، اما از طرف دیگه باید گفت که رهبران دیگه هم هستن مثل مولوی یونس خالص که خب بسیاری از هواخواهان اون در درون طالبان بودن، یا مولوی محمد نبی که در این مدت خب هواخواهانش با طالبان بودن ولی خودش کنار بود این دو نفر، و رهبران قبیله‌ای هم وجود دارن. اما این واقعیت رو از نظر دور نداریم که اگر حتی تعدادی از پشتون‌ها شرکت کنن، عده دیگری وجود دارن که باز با این مسئله مخالف خواهند بود، چون فکر میکنند که اینها بیانگر همه به اصطلاح آرمان‌های پشتون‌ها نیستن. بنابراین این معضل کنونی وجود داره. برخی فکر میکنن که خب ظاهرشاه میتونه این رو حل بکنه. بسیار خوب، اون هم در واقع حالا میبینیم که مورد قبول همه پشتون‌ها نیستش. بنابراین باید گروه‌های مختلف پشتون شرکت داده بشن، اما تعداد گروه‌های مختلف به معنای این نخواهد بود که چون تعداد زیاد هستش اینها واقعا تنهایی میتونن دولت آینده رو هم تشکیل بدن یا عامل یکه و قطعی این تفاهم ملی آینده باشن. اونها هم باید بپذیرن که باید با بقیه همکاری بکنن.
آقای پهلوان، برگزاری اولین دور مذاکرات در آلمان توسط سازمان ملل میتونه مقدمه‌ای بر حضور نیروهای نظامی این سازمان در افغانستان باشه؟
این پرسش مهمی است که میفرمایید. سازمان ملل مشکلاتی داره برای تشکیل نیروی نظامی. الان به هر حال با عمل سیاسی شروع کرده و خب همین هم کار مهمی هست، مشروط بر این که سازمان ملل بتونه بر شخصیت خودش و استقلال خودش تاکید بذاره و در نظر مردم افغانستان و مردم جهان به عنوان بازوی سیاسی نیروهای ائتلاف غرب در نیاد. این مسئله خیلی ظریفی است که بهش این روزها کم توجه میشه. بنابراین سازمان ملل باید به نحوی به این مسئله درست پاسخ بده. اما سازمان ملل برای تشکیل نیروهای نظامی با مشکلات عدیده رو به روز، اولا از چه کشورهایی باشه، بودجه این چگونه تامین بشه، و بالاخره آیا نیروهای ائتلاف غرب، نیروهای نظامی ائتلاف غرب با این نقش سازمان ملل به واقع و در عمل موافق هستن یا ترجیح میدن که خودشون در اونجا حضور نظامی داشته باشن. شما نگاه بکنید به رأی اخیر مجلس آلمان، به حضور نیروهای فرانسه در نزدیکی مرز، حضور اندکی از نیروهای انگلیس در اونجا و خب نیروهای امریکا هم که وجود دارن. بنابراین ممکن است که خود نیروهای ائتلاف نظامی غرب اصولا تمایلی به حضور نیروهای سازمان ملل نداشته باشن. بنابراین سازمان ملل در یه موقعیت فوق‌العاده پیچیده تاریخی قرار داره.
پس از نظرات چنگیز پهلوان درباره کنفرانس افغانستان در بن، به گزارشی دیگر درباره افغانستان، این بار از فرانسه می‌پردازیم. فرانسه ناو هواپیمابر شارل دوگل را همراه با یک زیردریایی اتمی و چند ناو جنگی اسکورت ناو شارل دوگل به اقیانوس هند اعزام داشت. ظاهراً هدف از این نقل و انتقال‌ها جلوگیری از فرار اسامه بن لادن از طریق دریاست، اما شاید در پشت پرده خبرهای دیگری هم باشد. به گزارش جان خاکزاد گوش می‌دهیم.
فرانسه ناو هواپیمابر شارل دوگل و ناوهای حفاظتی همراه را راهی آبهای اقیانوس هند کرد. لیونل ژوسپن نخست وزیر فرانسه این خبر را در مجلس ملی این کشور فاش ساخت. به گفته نخست وزیر فرانسه، ناو هواپیمابر شارل دوگل و ناوهای همراه تلاش خواهند کرد جلوی فرار اسامه بن لادن، متهم ردیف اول عملیات تروریستی در آمریکا، را که در افغانستان پنهان شده از طریق دریا بگیرند. قرار است ناو هواپیمابر شارل دوگل در اواسط ماه دسامبر به آبهای اقیانوس هند برسد. از سوی دیگر شارل جوسلن وزیر همکاری‌های بین‌المللی فرانسه نیز راهی ازبکستان شده است تا ضمن گفتگو با مقامات این کشور و نمایندگان جبهه متحد شمال حرکت 60 تن از نیروهای فرانسوی را به سوی شهر مزار شریف میسر سازد. این نیروها قرار بود در فرودگاه شهر مزار شریف مستقر شوند تا از طریق این فرودگاه کمک‌های انسانی